بسم الله الرحمن الرحیم. برادران دانشمند و روحانی بزرگوار، خواهر گرامی خانم دکتر شریعتی، برادر عزیز احسان، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به چه دلیل برای دکتر شریعتی جلسه ای القا میکنیم و یاد او رو او را گرامی میداریم؟ به چه سبب جلسه عظیم که مردان و زنان مبارز را در بر گرفته است، روحانیون روشنفکر در آن حاضرند، رهبران فکری از هر سوی در آن گرد آمده اند و من در مقابل خود همکنون رئیس دانشکده حقوق آقای دکتر محمد فرهاد و برادر دانشمند خود دکتر مانی شفیق را و رهبران فکری دیگر را در برابر خود می‌بینم، برای چه در اینجا همه جمع شده این و یادبود دکتر شریعتی را گرامی می‌داریم؟ چه ربط بین ما با او هست و چه چیز او را به ما مربوط می‌سازد؟ جواب این حرف را در وضع انسانی که در مقابل زندگی خود و اوضاع خود و محیط خود مطالعه می کند و در افق خود نگران است، هیچ هیچ از حقایق در زندگی او و در جامعه او بلند پروازی او را راضی نمی کند، همچنان به افق می نگرد و تصمیم می گیرد تا محیط خود را تغییر دهد. حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده است که می فرمایند بیش از همه مردم پیغمبران گرفتارند و ناراحتند و صدمه می خورند، پس از آنها اوصیای پیغمبران و سپس هر کس از دیگری بهتر باشد زحمت و رنج بیشتری خواهد داشت. این حدیث شریف از زحمت کسانی که تصمیم به تغییر جامعه خود را میگیرند نشان میدهد. جامعه اونها آنها را راضی نمی کند. میخواهند جامعه را تغییر دهند. از کسانی که از وضع فعلی جامعه بهره برداری میکنند عذاب میکشند و رنج میبرند. و هرچه بلند پروازی آنها و افکار آنها بلندتر باشد، صدمه بیشتری را تحمل میکنند. در هر حال ما آنگاه که به افق خود مینگریم، حقیقت زندگی روزمره خود را در لبنان و در جهان عرب و در همه جهان نگاه میکنیم، حس میکنیم که در وضع امروز چنان که در وضع دیروز نیست، نیست چیزی که بلند پروازی ما، آرزوهای ما را تأمین کند و ما را قانع کند. میبینیم در مقابل این وضع نامساعد مردم به چهار دسته تقسیم میشوند. دسته ای در مقابل واقعیت موجود تسلیم می شوند، در او آب می شوند، با او می سازند، از او تعریف می کنند، سعی می کنند که برای او فلسفه مطرح کنند و او را تصحیح کنند و او را صحیح بشمارند، در نتیجه با او همکاری می کنند و فاسد می شوند. این مردم مردم ضعیفی هستند که ما از آنها نیستیم و آنها را از خود نمی‌بینیم. دسته دیگر که از اینها قوی تر هستند، این وضع را نمی‌پذیرند، ولی کن از این وضع فرار می‌کنند، هجرت می‌کنند، به جامعه‌های دیگر پناه می‌برند، به اروپا یا امریکا یا آسیا می‌روند، از پناهگاه دیگری برای خود می‌یابند که در آنجا زندگی کنند. این دسته از مردم دسته اول قوی ترند، ولی ما باز آنها را نمی‌پذیریم و خود را از آنها نمی‌دانیم. دسته سوم که از دسته اول و دوم قوی‌ترند، تسلیم نمی‌شوند و فرار نمی‌کنند، سعی می‌کنند جامعه خود را تغییر دهند و اوضاع را بر وضع مساعدی که خود می‌خواهند تبدیل کنند. تصور می‌کنم که شما از آن دسته مردم هستید، زیرا جلسه ای رو که برای فاتحه و بزرگ داشته مرد بزرگی که یا تربیت شده درد و رنج مردم میشناسیم، در حزن او مجلسی دفاع میکنیم، ولی همانقدر که حس میکنیم رهبر انقلاب و سر شعله روشن انقلاب ابو عمار در جلسه ما شرکت میکند، یک مرتبه جلسه عزای ما به جلسه فرح و سرور تبدیل میشود و از ضعف قدرت به وجود میآید و از حزن شادمانی و از یأس امید. بنابراین شما و ما از مردم دسته اول و دوم نیستیم، بلکه برای تغییر جامعه خود سعی میکنیم. ما حتما همچه در جامعه ما و در منطقه ما و در جهان میگذرد راضی ما را راضی نمیکند، ولی ما نتسلیم میشویم و نفرار میکنیم و سعی میکنیم این محیط را تغییر دهیم. در اینجا نیز کسانی که محیط خود را میخواهند تغییر دهند به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول کسانی هستند که اسلحه دیگران را به آریت میگیرند. بعضی از احزاب که ما با آنها ارتباطی نداریم و با آنها عقیده نداریم، کسانی هستند که از دسته اول و دوم نیستند و از آنها بهترند، ولی سعی کردن اسلحه دیگران را در راه تغییر جامعه خود استعمال کنند. این مردم مصداق قول مولا امیرالمؤمنین هستند که می‌فرماید کسی که به دنبال حق می‌گردد و اشتباه می‌کند، نمی‌توان او را با کسی که به دنبال باطل می‌گردد و به او می‌رسد مقایسه کرد. صحیح است که ما با این دسته از مردمی که می‌خواهند جامعه خود را با اسلحه عاریتی تغییر دهند نیستیم، ولی اونها را احترام می‌کنیم و آنها را از دستجات دیگر بهتر می‌شماریم. ما هرچند از این مردمی که برای تغییر جامعه خود قیام کرده اند و ایدئولوژی دیگران را برای تغییر استعمال می کنند با احترام یاد می کنیم، ولی خود را از آن دسته نمی دانیم، زیرا معتقدیم اسلحه‌ای را که برای تغییر جامعه باید استعمال کرد با زمین آسمان ما باید تناسب داشته باشه و ما نمی توانیم ایدئولوژی و افکار عظیم که برای ما در زیر این آسمان و روی این زمین وجود آمده، نمیتوانیم از ایمان به خدایی که برای ما بلند پروازی و هدفهای بی نهایت ایجاد میکنه چشم بپوشیم. بنابراین از این دسته نیستیم. انگاه که خود به خود مطالعه میکنیم و به جهان عرب میگریم، میبینیم که اوضاع جهان عرب خوب نیست، ما را سرفراز نمیکند. دسته ای تروریست در اسرائیل حکومت میکنند، ترور خود را به صورت رسالت در آوردند و میخواهند رسالت مقدس آزاد کردن فلسطین را به صورت ترور نشان دهند. در این حال در جهان کسانی را میبینند که به حرف نامناسب آنها گوش فرا میدهد. این اوضاع ما را پریشان میکند و ما را ناراحت قرار میدهد. خوب که به جهان خود مینگریم، وزیر خارجه انجیکا را میبینیم آمد رفت میکند، رهبران کشورهای عرب را می‌بیند، با همه گذشت‌هایی که اونها کردن بازم از اونها گذشت‌های بیشتری می‌خواهد. این امر برای ما قابل تحمل نیست. ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تمام گذشت‌هایی که جهان عرب از نظر اقتصادی و نفتی و جغرافیایی و جنگی در مقابل آمریکا کردن، هنوز هم جهان از کشورهای عربی گذشت‌های دیگری را خواستار است تا بتواند ارهابگران اسرائیل را راضی کنند. بنابراین به هیچ وجه ما نمیتوانیم این وضع را قابل قبول بدانیم. و هرچند که امروز نتوانیم این وضع را تغییر بدهیم، ولی حتی اقل گام اول را در راهی که 1000 کیلومتر مسافت دارد میتوانیم گذاشت. اگر امروز نتوانیم این وضع را تغییر بدهیم، فردا تغییر خواهیم داد. بنابراین ما باید تصمیم بر تغییر این وضع بگیریم. از طرفی به وضع داخلی خود نگاه میکنیم، میبینیم که 1 سال از جنگی کثیف لبنان، جنگی که هیچ پیروزی در او نیست، گذشته است. در این معرکه‌ای که بر ما تحمیل شد بدون سبب تلاش کردیم همه سعی کردیم هدفهای خود را حفظ بکنیم. با تمام مشکلات و مصیبتهایی که این جنگ برای لبنان بار آورده است، هنوز میبینیم دسته ای از این طرف هنوز در حال تشنج و به جنگ دعوت میکنند و دسته دیگر تسلیم شده و سر در مقابل طغیان‌گران فرو آمدند. بنابراین وضع را ما نمیتوانیم قابل قبول بپذیریم. وضع داخلی خودمون را نمیتونیم صحیح بپنداریم. با این ترتیب تلاش میکنیم که از نظر وضع داخلی و وضع جهان عربی و وضع جهانی وضع را به کلی عوض کنیم و در راه عوض کردن این وضع اقدام بکنیم و سعی نمانیم. زیر راه دیگر برای ما تسلیم کردن است و ما جزء دسته تسلیم‌گران نیستیم، یا فرار کردن است و ما جزء دسته فرار کنند نیستیم. از اون طرف نیز اسلحه دیگران و ایدئولوژی دیگران را نمیپذیریم، زیرا آنها از ما میخواهند که ما به اعلام افلاس خود بکنیم. ما در افق خود تجربه های عظیم داریم. ما انقلاب های اصیلی که در روی زمین ما و در زیر آسمان ما وجود داده است و جهانی را دگرگون کرده است داریم. تجربه‌ای که توانسته است با تمام فقر و ضعفی که در ابتدا شروع شد با قدرت قدم های محکمی بردارد و رفته رفته تمام افق را تغییر دهد. ضعف را به قدرت، یأس را به ایمان، پراکندگی را به اجتماع تغییر بدهد. ما به دنبال چنین اسلحه‌ای می‌گردیم، چنین ایدئولوژی می‌گردیم. چون خوب به افق نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مردی به نام دکتر علی شریعتی ظاهر شده است که می‌تواند انقلاب اصیل و افکار اصیل و ایدئولوژی اصیل منطقی ما را خوب توضیح دهد. بنابراین او برای ما یک ثروت غیر قابل تنازل، یک ثروتی که با هیچ قیمتی دیگر قابل تعویض نیست میباشد. او را میپذیریم و به عنوان کسی که از افکار بزرگ و اصیل او میتوان استفاده بکنیم احترام میذاریم. افکار او توانسته است تجربه عظیم تاریخی ما را که تاریکی ها را به نور و کفر ها را به ایمان و پراکندگی ها را به همه هم که تجربه کرده است نشان نمانده. کلمات دکتر علی شریعتی با کمال وضوح ثروت عظیمی را در مقابل ما میگذارد که ما او را احترام میگذاریم. همچنان که اگر از فتح و سازمان الفتح احترام میکنیم، نه تنها برای این است که انقلابی علیه باطل و یا برای آزاد کردن زمین های اشغال شده است، از این جهت است که فتح را یک انقلاب اصیل میدانیم. انقلابی میدانیم که در روی زمین ما و در زیر آسمان ما و به ارتباط به افکار ما و قلب های ما و آرزوهای ما تناسب و هماهنگی دارد. به این دلیل ما از فتح احترام میگذاریم و با فتح تایید میکنیم. ما از فرد و از دکتر شریعتی احترام می کنیم، زیرا آنها تغییر دهندگانی هستند که در ایدئولوژی اصیل خود تکیه کردند. آنها را بنابر اصطلاح قرآن کسانی می دانیم که در صراط مستقیم حرکت می کنند، نه آنان که مغلوب علیهم هستند و نه آنان که در سلک الضالین محسوب می شوند. احترام دکتر شریعتی برای اصالت فکری اوست. او و کسانی که این راه را می‌روند می‌توانند نیروهای عظیم را که در حال حاضر در جهان را که دست تحریک کنند. چه بسیار نیروهایی که در مساجد و معابد و در دکانها و در گوشه‌های زندگی، در پیاده‌روهای زندگی خراکل و مهمل ماندند. این افکار را اصالت فکری تنها و تنها می‌تواند حرکت دهد و از اونها نیروی عظیم بسازد. اما در این نیروها همه می شود آنان را چون که تقسیم کردیم از دسته چهارم حساب کرد. دسته ای که تسلیم نیستند، فرار نمی کنند، اعتراف به ضعف افلاس خود ندارند، بلکه برای تغییر با روش اصیلی تلاش می کنند. اما در این می توانیم ما خود را جزء این دسته بشمریم و ما در این جلسه دور هم جمع شده این کسانی هستیم که در سلک این دسته حساب می شوند، کسانی که برای تغییر با هدفهای اصیل سعی می کنند. انقلاب فلسطین و اریتره در لبنان، تمام این انقلاب هایی که در سرتاسر جهان هستند به احترام دکتر شریعتی دور هم جمع شده ایم. ما دسته هایی هستیم که خود را می توانیم جزء جهان چهارم بخوانیم. درست است که ما جزء جهان سوم هستیم، از نظر این که زیر بار دو نیروی عظیم جهان و قهر و قدرت شرق و غرب آرام نمی رویم و بنابراین جز جهان سبب حساب می شویم. ولی جهان سوم هم دو دسته هستند، کسانی هستند که به اخلاص خود اعتراف کردند و از دسته ای از دو دسته جهان از چپ یا راست ایدئولوژی کسب می کنند و آریه می گیرند، و کسانی که به اسارت خود، به اسارت زمین و آسمان خود تکیه می کنند. این دسته را ما جهار چانون بینامیم و معتقدیم که اینها باید دور هم جمع شدند تا با قدرت هم قدرت پیدا بکنند و با اجتماع خود خود را از زبان غربت و ضعف و پراکندگی جدا کرده در حالت قدرت نشندند. بنابراین دکتر شریعتی همچنان که در زمان حیات از او استفاده های فراوان کردیم، از مرگ او نیز توانستیم نیروهای اسیر و مؤمن دور هم جمع شوند. این نیروهایی که اگر دور هم جمع شوند از یکدیگر کسب قدرت میکنند و از خدای لامتناهی که به واسطه ایمان به قلب و عقل ما راه پیدا میکند و ما به او راه پیدا میکنیم، حتما میتوانیم کسب قدرت بکنیم. ما در این حال چون خوب مطالعه میکنیم، وضع عمومی خود را مشاهده میکنیم، میبینیم که این نیروهای اصلی، این پاکان مبارز، این مؤمنین به خدا حتما باید دور هم جمع شوند و الا آنها با شدت و قساوت از همه طرف با آنها جنگ خواهد شد. حتی جنگ را در داخل خانه های ما خواهند کشید اگر دور هم جمع نشده و از خود دفاع نکنیم. ما مشاهده میکنیم بعد از اینکه جنگ لبنان گذشت و دو سال تا جنگ بودیم، جنگی که بر ما تحمیل شد و ما فقط روش دفاعی داشتیم، دفاع از وطنمون میکردیم، دفاع از وحدت رای پارچگی لبنان و دفاع از عرب بودن لبنان و دفاع از قضیه لبنان که انقلاب فلسطین است دفاع میکردیم، بدون اینکه دست فساد و یا برتری جویی داشته باشیم. هنوز هم دست خود را به طرف همه دراز میکنیم تا برای وحدت لبنان و سلامت قضیه مقدس خود بتوانیم قدرتی ایجاد کنیم. این حق طلبی و حق جویی اگر به صورت قدرتی در نهایت و اگر با اجتماعی که این نیروها با هم دارند تبدیل به قدرت جهانی نشود، جهان ما را تضعیف می کند و اختلافات خود را در بین ما راه پیدا می کند، صفوف ما را متشتت، قدرت ما را پراکنده و در بین صفوف ما وسیله جدایی فراهم خواهند کرد. بنابراین حتما ما باید دور هم جمع بشویم. برادران عزیز، هیچ چیزی به قدر پراکندگی صفوف نمی تواند انسان را و قدرت انسان را تضعیف کند و در نتیجه از هدف انسان را دور سازد. برادران عزیز، آیا نمی شنوید که نخست وزیر اسرائیل تروریست می گوید اسلحه اسرائیلی در جنوب لبنان مسیحیان را حمایت میکند و از کشتار و قتل عام آنها جلوگیری میکند؟ آیا در لبنان ما این اهانت را میپذیریم، مسلمان باشیم یا مسیحی؟ آیا هزار سالی که ما با مسیحیان هماهنگ بودیم، همکاری میکردیم، با هم زندگی میکردیم، با هم غذا میخوردیم، رفت و آمد میکردیم، در جهات مشترک با هم کار میکردیم، آیا اسرائیلیان کجا بودند؟ اصل اسرائیل بود که بین ما و برادران مسیحی ما تفرقه انداخت و هیچ وقت ممکن نیست که اسرائیل رابطه ما را حتما اسرائیل سعی میکند رابطه ما را به هم زند. خوب دقت کنید، دو سال جنگ شد، همانگاه که جنگ آرام شد اسرائیلیان سوء استفاده کردند و جنگ را به صورت مذهبی و جنوب لبنان شعله ور ساختند. اگر کسانی هستند که حافظه کافی ندارند، ولی کسانی هستند که به خاطر دارند، از وقتی از قریش بپرسید مرد پاک و راست بود، سؤال کنید که آن را که کشیشه یافا و حیفا بود و اسرائیل دولت آخر خود را تأسیس کرد، ابتدا بین مسلمانان و مسیحیان در آنجا تفرقه انداختند و به مسیحیان گفتند ما با شما کاری نداریم، فقط مسلمانان را میخواهیم بیرون کنیم. آنگاه که مسلمانان را ترک کردند، آن وقت سراغ مسیحیان آمدند. ابتدا آنها را به موارنه و کاتولیک و روم تقسیم کردن و یکی یکی از آنها سوال جواب کردن و اموال آنها را تولید کردن و سپس همه را بیرون کردن. من دو یا سه بار این داستان را از دفترک خودم شنیدم. بنابراین دویش رو برای اسرائیل به چی میخنده؟ آیا چه کسی را میتواند گول بزند؟ چه کسی در لبنان مشکلات ایجاد کرد؟ سه سال پیش درست در مثل همین اوقات من خود شخصا در جیدیسی های کبوشیدین موعظه روزه را الغا کردن و این درست مثل آن میماند که یک نفر کشیش خطبه جمعه را ادا بکنند. چه کسی میتواند که به شأن لبنانی برسد؟ چه کسی میتواند مانند همزیستی و مسلمانان و مسیحیان در لبنان منطقه صادقین در تمام جهان ادراک بکند؟ چه کسی مشکلات را برای مورد اسرائیل حل کرد؟ بنابراین در این روز باید ما با همکاری بکنیم، دست در دست دیگر و قلب در کنار قلب دیگر. لبنانی ها هم دست باشیم، لبنانی ها و فلسطینی ها همکاری کنیم، لبنانی ها و فلسطینی ها و سوریه ها هماهنگ باشیم و با همه عرب خط واحد تشکیل دهیم و در مقابل خطرهای روزافزونی که روز به روز شدت پیدا میکند و به جهنم خطرناکی که جز با جهنم قلب دیگر و رفقای او نظیر ندارد جلوگیری بکنیم. تا کجا میتوانیم مشکلات ما پیش رود و آیا تا چه حد میتوانیم در مقابل مشکلاتی که برای ما تأسیس و اختراع میشود صبر کنیم؟ آیا بعضی از اختلافاتی که در جهان وجود داشته کافی نبوده است؟ مشکلات لبنان که هنوز اون مشکلات را باید در لبنان منتقل کنند و ما را به درد سر و گرفتاری و پریشانی وادار کنند؟ آیا کار بعضی از برادران عرب ما که در جنگ ما جز ضرر اثر دیگری نداشتند همکنون میخواهند سعی کنند اختلافات خودشون را در جنوب ما و در کشور ما اجرا بکنند آیا کافی نیست برای اونها؟ از طرف دیگر تا آن حد ما را ضعیف میپندارند که شروع کردند با قلبهای ما و با افشاء ما بازی کنند. هر روز میشنویم گوشه ای امامی و سازمانی به وجود آمده است. هر روز به یک جمعیت خیریه‌ای وعده و وعید داده میشود. هر روز شنیده میشود که میخواهند برای شیعیان خدمت گذاری کنند و خیلی شیعیان را میخواهند. آیا این دولت شرقی که این ادعاها را میکند خیلی شیعیان را حقیقتا میخواهد؟ اگر خیلی شیعه را میخواست چرا دکتر شریعتی را کشتند؟ اگر خیلی شیعیان را و خدمت علمای دین را میخواستند چرا طالبانی را زندانی کردند؟ چرا ما علما و مفکرین بزرگی مسلمان را در ایران و به دست سواک سازمان امنیت ایران زندانی میکنند؟ مخابرات ایران است که صفوف شیعه را پاره پاره میکند و مردم را به زندان میاندازد و وجود ما را به خطر انداخته است. آنها میخواهند برای ما خطی انتخاب بکنند که ما اون خط را نمیپذیریم. ما به هیچ وجه قبول نمیکنیم که یک دست خارجی وحدت مذهب ما را و وطن ما را پراکنده و متشتت بکنند. به هیچ وجه این روش را نخواهیم پذیرفت. صحیح است که ما در جنگ ضعیف شدیم و مشکلات فراوان داریم و مشکلات داخلی ما و پریشانی های ما و گرفتاران ما از حد تمکن ما خارج است، ولی هنوز آنقدر خون در جسم ما جریان دارد و همتی در وجود ما وجود دارد که بتوانیم به این تصمیم های خطرناک نبگوییم. بزرگان ما و رهبران ما تنها و تنها در مقابل تاریخ می ایستادند و نمی گفتند. ما مشاهده می کنیم هر روز در زمان ما سعی می کنند از اینجا و اینجا آخون بتراشند اما نبسازند. سازمان های سری و علمی رو وجود بیاورند. هر روز بشنویم که علاقمندی خود را به شیعه می خواهند نشان دهند. به هیچ وجه علاقی به شیعه وجود ندارند. آنها می خواهند شیعه را از طریق حقیقی خود که طریق مبارزه و طریق راه علی حسین است باز دارند. آنها می خواهند ما را از راه رد کردن فساد و نگفتن به استثناء و استعمار و استهمار بنابر خود مرحوم دکتر شریعتی باز دارند. ما به هیچ وجه لبنان عظیم خود را که شهر آزادی و بیداری و تلاش است، کشوری که همزیستی را نمونه است، کشوری که مبارزه فکری را در راه اختیار افضل اختیار کرده است، کشوری که هجرت با هجرت خود تمدن دنیا را پایه‌ریزی می‌کند، کشوری که سرچشمه مقدس‌ترین انقلاب های انقلاب فلسطین بوده است، به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که مردان کوچیکی که جز پول، آن هم پول نفت، در اختیار دارند وارد خانه های ما بشن و در ضمن سقوط مذهب ما داخل شده و آنها را پراکنده کنند و در هر گوشه رهبری و محوری بسازند.
ما به هیچ وجه این روش را نمی‌پذیریم و به این روش مبارزه خواهیم کرد. آنها کسانی هستند که علی حسین را سعی می‌کردند بکشند و آنها را از حقوق خود محروم کنند. آنها نمی‌خواهند ما در این راه قدم برداریم و به این دلیل سعی می‌کردند مردم را گمراه بکنند. ما اگر هیچ امتیازی نداشتیم جز اینکه ادراک و تشخیص اوضاع روزانه خود را که به نام اجتهاد در تاریخ ما معروف است، همین کافی بود که نتوانند توطئه‌های آنها در ما اثر بگیرد و سحر آنها در ما نتیجه بگذارد. بنابراین مزدوران خارجی حتی اگر امامه در سر داشته باشند، مزدوران آنان حتی اگر به نام امام نامیده شوند، باید به جهنم بروند، به جهنم فساد و به جهنم پول و به جهنم دشمنان و علی حسین و علی حسین سلام الله علیهما بروند. اگر آنان علاقمند به شیعه بودند، روحانیون بزرگ و شخصیت های مبارز را در زندان نمی‌کشتند. صدها هزار زندانی در زندانشون نداشتند. به هیچ وجه ما نمی‌توانیم این درش را بپذیریم. ما در اینجا دکتر شریعتی را احترام می‌گذاریم، زیرا دکتر شریعتی نمونه یک مبارزه اصیل و عظیم است و به همین نیز تسلیت می‌جوییم، زیرا فکر دکتر شریعتی در بین ما درخشان است و فکر دکتر شریعتی افراد مبارز جهان را در هر جا باشند به دور دیگر جمع کرده است. بنابراین دکتر شریعتی در مرگ خود به ما موهبت دیگری عطا کرد که ما را دور خود جمع کرد و توانستیم با هم در کنار هم بنشینیم و به دشمنان خود بیاندیشیم و سعی کنیم افکار خود را با دیگر در میان بگذاریم و به این طریق وضع بهتری برای خود و مردم خود در نظر بگیریم و ایجاد بکنیم. ما در مقابل این مبارزات با بیداری کامل و با ادراک کامل مبارزه خواهیم کرد و دست در دست تمام مردم شریف جهان میدهیم. ما برادروار با تمام لبنانیان از نو درخواست میکنیم که افکار خارجی و تحریکات خارجی و دشمنی های خارجی و منافع خصوصی را کنار بگذارند و با دیگر دست در دست هم داده با برادران فلسطینی و برادران عرب همکاری کرده از مشکلات عظیمی که در پیش داریم خود را نجات دهیم. حتما در وقتی که دست در دست هم و رو در کنار روی دیگر و عقل در کنار عقل دیگر داشته باشیم و قلب ما با هم اتصال پیدا بکند، این قلب رسته به قلب آفرینش، به قلب ابدیت آفرینش، به ایمان به خدا ارتباط پیدا خواهد کرد و قدرتی برای ما ایجاد خواهد کرد که این قدرت قابل شکست در مقابل هیچ کس نخواهد. بنابراین به امید خدا و با اعتماد به خدا و با راهنمایی خدا به دور دیگر جمع آییم و به سوی بهبودی زندگی مردم گرفتار جهان قدم برداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.